1, 2, 3, testing.
آقای دکتر نصر، اگر اجازه بدید دنباله صحبت هایی که آغاز فرمودید در باب مسئله رابطه دین و سلطنت رو ادامه بفرمایید.
اولا باید به اصل کلی در واقع فلسفی و فرهنگی که شامل تمام ادوار تاریخ ایران می شود بازگشت، و اون این است که در ایران همیشه منشأ قدرت سیاسی الوهیت بوده است. یعنی چه در ادوار تاریخ قبل از اسلام ایران و چه در دوران اسلامی، همیشه ایرانیان یه رابطه‌ای بین منشأ قدرت سیاسی و مبدأ خلقت خداوند متعال دیدند، و این رابطه همیشه به صورت یا سلطنت یا اسمای دیگری که داشته مانند امیر، شاه و غیره تجلی کرده، ولی حقیقت امر همیشه این بوده است که قدرت سیاسی از جانب خداوند به انسان میرسد و کسی که بر جامعه حکم فرماست شخصی است که رابطه اصولا با خداوند دارد، یعنی یک نوع موهبتی از جانب او دریافت می‌دارد. این اصل البته با اختلافات مختلف فراوان توسط متفکران گوناگون دربارش بحث شده و همیشه تعبیرهای اونها یکسان نبوده. در دوران قبل از اسلام البته پادشاه مستقیما خود یک جنبه مذهبی و وظیفه مذهبی داشته و در رأس سلسله موبدان نیز قرار داشته. در دوره اسلامی ساختمان جامعه فرق داشته است و اون نوع سلسله مراتب البته در اسلام وجود ندارد، ولی در این حال مبتنی بر حدیث السلطان و ظل الله فی الارض و بسته فوق‌العاده‌ای که غزالی و الماوردی در احکام السلطانیه و دیگران بین علمای سنی و بعدن علمای شیعه بر این حدیث و دیگر گفتار سیاسی مبتنی بر اصل متون قرآنی و احادیث نبوی و ولوی به وجود آورده اند، ارتباط سلطنت با دین و با خداوند و با اهمیت سلطنت برای حفظ دین تایید شده است. می شود گفت که از لحاظ سنتی و نه تحریفاتی که در این دور زمانه جدید به نام اسلام ولی مبتنی بر افکاری که از انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه سرچشمه گرفته عرضه می شود، مقصود بنده اسلام سنتی است، از اون لحاظ در واقع حکومت یا خلافت است یا سلطنت است یا ایران امارت است و شق دیگری هیچ وقت نداشته. و همین جهت هم در ایران تا همین دوران اخیر و این انقلابی که سعی کرده است پایه و نهاد این عصر رو تغییر بدهد، همیشه پادشاه یک جنبه مذهبی داشته است. اصولا در تمام تمدن‌ها لاادری شدن، بیدین شدن و دور شدن جامعه از دین با سلطنت جور نمی آید و به همین جهت هم هست که انقلاب‌های بزرگ سیاسی اروپا مخالف سلطنت بوده است، چه انقلاب فرانسه و چه انقلاب روسیه. و به همین جهت هم نیز هست که چنانکه بعضی‌ها گفتند ممکن است بتوان خداوند را به عنوان پادشاه زمین و آسمان تصور کرد، چنان که در تورات و آمده است و همچنین در قرآن و همچنین در متون دیگر آسمانی ادیان دیگر، ولی نمیتوان او را به عنوان رئیس جمهور عالم تصور کرد. و نفس از بین بردن سلطنت در واقع کمکی است به اون چی که امروزه بهش میگن سکولاریزیشن، یعنی اصولا جدا کردن ساحت زندگی انسان از ساحت معنوی و دینی. من در یک خانواده بزرگ شده بودم که از بد و امر این امور برایش بدیهی بود و به همین جهت هم گرچه راجع به جمهوری به معنی اروپایی و یا نوعهای دیگر حکومت بنده شنیده بودم، بنده سلطنت را به هر نحوی که باشد یکی از ارکان اساسی فرهنگ ایران می دانستم. و بعدن هم که مطالعات مفصل تاریخی کردم، این امر از لحاظ علمی برای من مسجل شد و بعدم تاریخ معاصر ممالک آسیایی و افریقایی به خوبی نشان داد که هر کجا که انقلابی رخ داد که به نام عدالت و یا آزادی نهادهای سنتی که همه نوعی سلطنت بود از میان برده شد، معمولاً بی‌عدالتی خیلی بیشتر شد و تمام امراضی که اون انقلاب میکوشید معالجه کند به صورت خیلی حادتر بروز کرد. و همین جهت هم چون بنده همیشه مدافع فرهنگ سنتی خودمون بودم و همچنین اسلام به تعبیر سنتی آن، بنده ذاتاً و از لحاظ فلسفی همیشه یک سلطنت طلب بودم و قبول ندارم که انسان بتواند اصولاً از دین اسلام به طور سنتی چه از دید تسنن و چه تشیع دفاع کند و مدافع یا یک نوع خلافت و یا یک نوع امیر و سلطان و انواع و اقسام تعبیراتی از این نوع حکومت توسط متفکران اسلامی شده است نکند. و نمیتوانم بحث هایی را که در جهان تشیع از امامان شیعه گرفته تا شیخ الطائفه طوسی مؤسس در واقع فقه شیعه و بعد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تا همین اواخر شده است و یا در عالم تسنن از نوشته های الماوردی و غزالی و خواجه نصیر طوسی و خواجه نظام الملک طوسی و دیگران گرفته تا دوران بعدی، اینها رو نادیده بگیرم. این اصل نظر بنده از لحاظ فلسفی خیلی مهمه و باید مدت‌ها روش بحث و فحص بشه است که بشود که متاسفانه الان جایش نیست. ولی اون چی که مربوط به دید خود بنده بود، بنده وقتی به ایران مراجعت کردم مدافع سلطنت بودم، نه به خاطر منافع شخصی که ممکن بود از این راه عاید بنده بشه، و برعکس همینطور که در نوارهای قبلی گفتم، یعنی میکوشیدم که اعتراض کنم حتی المقدور از مقامات سیاسی. بنده طرفدار سلطنت بودم چون طرفدار ایران بودم و طرفدار فرهنگ ایران و دین و آیین و فرهنگ سنتی خودمون. و در اون زمان هم خیلی واضح بود که افرادی که استادان برجسته مثلا دانشگاه تهران بودند در رشته ادب فارسی و یا افرادی در خارج از دانشگاه، چه علمای دین بودند و چه عرفا و مشایخ طریقه تصوف، همه اونها ممکن بود از فلان فعل خاص فلان پادشاه یا حتی پادشاه خودمون انتقاد میکردن، ولی از نفس سلطنت همیشه دفاع میکردن. بین استادان دانشگاه، اونهایی که قدیمی تر بودند ولی ارکان ادب و فرهنگ ایران بودند، مانند مرحوم جلال همایی و فروزانفر و دکتر رضازاده شفق و بهمنیار و سعید نفیسی و غیره، که همه وقتی من اول به دانشگاه تهران رفتم، به استثنای بهمنیار که تازه فوت کرده بود و هنوز استاد دانشگاه تهران بودند، و خیلی از افراد دیگر، اونها همه مدافع سلطنت بودند. و اگر اون وقت در دانشگاه گروهی افراد ضد سلطنت پیدا می شدند که یا چپی بودند و یا لیبرال سبک غربی، اونها معمولا افرادی نبودند که از ارکان فرهنگ و ادب ما باشند. بیشتر افراد بودند در اروپا درس خونده بودند و عنایت زیادی هم به فرهنگ ایران نداشتند، و همین جهت طبعا بنده زیاد به اونها به عنوان مبدع و منشأ فرهنگی و فکری جلب نمی شدند. در خارج از دانشگاه هم، چه بین علما مانند آیت الله خونساری در تهران و یا آیت الله کمره‌ای و یا علامه طباطبایی در قم یا مرحوم بروجردی و در شهرهای دیگر مرحوم محلاتی غیره، افرادی که بنده میشناختم و میدیدم، یا آیت الله کفایی در مشهد، حتی آیت الله میلانی که ذره تندتر بودن، اینها همگی مدافع اصل سلطنت بودند و جاهایی که حمله میکردن در مورد قدمهای خاصی بود که ممکن بود دولت یا پادشاه در یه نقطه برداشته باشن که اونها ممکن بود با اون نقطه مخالفت میکردن. ولی من هیچ وقت با تمام تماسی که با عده خیلی خیلی زیادی از علما داشتم، هیچ وقت حتی یک نفر رو ندیده بودم که مخالف اصل سلطنت باشد. گرچه خیلی از اونها بعضی از اقداماتی که انجام میپذیرفت با اون طبعا مخالف بود. نیز در مورد مشایخ تصوف و بزرگان تصوفی که در ایران بودند، مثل مرحوم آقای هادی حائری یا یا خود آقای دکتر نوربخش یا مرشد ایشون حضور راستین که من در بچگی ایشون دیده بودم، یا آقای گنابادی یا وحید الاولیا در شیراز و غیره، افرادی که معروف بودن در ایران به عنوان رهبران تصوف، اونها هم البته از جلال و جبروت و در واقع زندگی درباری احتراز میکردن ولی از سلطنت همه دفاع میکردن. این بود که آنچه از فرهنگ سنتی ایران باقی مونده بود یک صدا گویا بود از رابطه خیلی عمیقی که همیشه در این تمدن بین پادشاه و دین و منشأ قدرت سیاسی و منشأ قدرت دینی وجود داشته که یکی بوده در ایران، دوتا نبوده، یعنی هر دو از جانب خداوند سرچشمه گرفته و بالاخره هم در قانون اساسی به عنوان سلطنت موهبت الهی است، به نحوی جایگزین شده است. این نکته هم قابل تذکر است چون بعدن این موضوع تا حد خیلی زیادی تحریف شده. بنده هم توی قبلا عرض کردم از طرف مادری از اولاد مرحوم آشف فضل‌الله نوری هستم. مرحوم آشف فضل‌الله نوری رو مورد انتقاد قرار دادن چون با انقلاب مشروطه مخالف بود و امروز هم او رو به صورت قهرمانی بعضی از این افرادی که در ایران هستن در آوردند، ولی او با مشروطه مخالف بود به علت اینکه کم میکرد قدرت سلطان رو، نه به خاطر اینکه او با سلطنت مخالف بود، بلکه برعکس. مرحوم آشف فضل‌الله نوری نظرشون این بود که باید سلطان قدرت کامل داشته باشه و طبق شریعت اسلام جامعه رو اداره کنه. به همین جهت هم حتی اون جنبه دینی هم که در خانواده من بود همیشه تصور نمیتونست بکنه، هیچگاه تصور نمیتونست بکنه که اصولا نیروی دینی بر ضد نه فرد سلطان بلکه مقام سلطنت و اصلا نفس نهاد سلطنت قیام بکنه، که این دو چیز خیلی مختلفه. یعنی طغیان بر ضد یک شخصی به عنوان شخص ظالم یا فاسد در تاریخ اسلام بوده، ولی به عنوان نهاد سلطنت این یک نوع تفکر غربی است. اتفاقا آسیایی ها من جمله ایرانی ها که به نوع انقلابات میپردازند مخالف تمام سنن مشرق زمین رفتار میکنند. اروپایی ها بودند که این عصر رو اختراع کردند که اگه یک کشیشی بده پس اصلا کشیشی بده، اگر فلان مسیحی بده پس مسیحیت بده، و تمام انقلاب های بزرگ در غرب از دوره رنسانس به بعد رخ داده مبتنی بر اشتباه بین کلی و جزئی است، بین مصداق یک مفهوم خود و مفهوم، در حالی که در آسیا تا قبل از دوران جدید هیچگاه اینجور نبوده. به همجد هیچگاه انقلاب های بزرگ دینی به این صورت در یا سیاسی در یا اقتصادی در آسیا رخ نداد، مگر در دوران جدید که همش در اثر تفکری است که از مغرب زمین آمد. وگرنه اگر مثلا فلان امپراتور چین خوب نبود نمیمدن بگن اصلا امپراتوری چین پس بده، یا فلان سلطان اگر خوب نبود. و به همین جهت هم هست که هیچ وقت بین این دو اشتباه نمیشد. بعدم که اول آمدم ایران مطالعاتی کرده بودم فقط بیشتر با ملاقات با اون چی که از فرهنگ سنتی ما باقی مونده بود، چه به صورت عرفانی چه دینی و چه ادبی، تأیید و تشدید شد. به هر حال بنده ذاتاً به همین جهت سلطنت طلب بودم، و ولی تماس شخصی با مرحوم اعلیحضرت در چند سال اولی که در ایران بودم اصلا نداشتم، مگر وقتی که کتاب نظر متفکران اسلامی بنده جایزه سلطنتی برد. اولین بار بود که من شخصا به حضور ایشون معرفی شدم و ایشون بنده نگاه کردن و گفتن که شما چه رشته تدریس میکنی؟ گفتم فلسفه. و بنده فقط 28-29 سالم بود. گفتن سن شما کم نیست برای فلسفه تدریس کردن، معمولا بعد یه عمری تجربه داشت بعد فیلسوف شد، ولی مثل این شما زود شروع کردید. و خندیدن و جایزه رو به بنده دادن. و بعدم خب گاگایی که تشمی آوردن دانشگاه برای مراسم مختلف، چون بنده رو میشناختن چون مرحوم پدرم معلم فارسی ایشون بود و خب افراد دیگر خانواده نصر وزیر بودن، شهردار بودن، مقامات دیگر داشتن و دائما حضورشون شرفیاب میشدن، خانواده ما رو ایشون خیلی خوب میشناختن. در حال تماس نزدیکی بنده با ایشون نداشتم تا به تدریج چنان که قبلا گفتم در اثر پیشرفت من در کارهای دانشگاه و انقلاب آموزشی کم کم روابط خیلی نزدیک حاصل شد و در سالهای اخیر قبل از انقلاب بنده منظم حضور ایشون شرفیاب می شدم و کم کم از نزدیک ایشون رو بنده میشناختم. بعد از انقلاب هم یک بار در شهر مراکش، یعنی در جنوب مراکش، در قصر خیلی زیبایی که سلطان حسن در اختیار ایشون گذاشته بود به حضورشون شرفیاب شدم. یک بار در مکزیک در کورنواکا، وقتی به مکزیک تشریف بردند، بعد که اومدن نیویورک در مریضخونه بودن چندین بار به عیادتشون رفتم و بالاخره یک بار هم در سان انتونیو قبل از اینکه امریکا رو ترک کنن و به پاناما بروند. بعد دیگر هیچ وقت خدمتشون نرسیدم. یادم میاد یک داستان قابل توجهی، وقتی که در مراکش بودم یه بعد از ظهرشون و خیلی افسرده بودند و گفتم دکتر نصر بیا بشیم با هم تخته بازی کنیم. من معمولا بازی نمی کنم، ولی تخته بازی قدیمی ایرانیست و بلد هستم و نشستیم با هم و اتفاقا یه بعض غیر ممکنی من داشتم که میبایستی 4-5 تاس پشت سر هم میامد برای اینکه من نجات پیدا کنم و همینطورم شد و به طور شاید 1 در 1000 امکان پذیر باشه بعد بازی رو بردم. ایشون نگاه کردن و گفت این از لحاظ علمی و ریاضی واقعا حیرت آوره، ولی دیگر هیچ چیزی در این دنیا باعث تعجب من نمیشه، چون همه چی حتی اگه از لحاظ علم احتمالات احتمالش کمه میتونه به تعقب پیونده. به هر حال دو سه نکته که از خصایص ایشون بنده باید بگم این بود که اون چه رابطه با کار من داشت. ایشون اولا علاقه حیرت آوری به دانش و دانشگاه داشتند و مخصوصا به علوم. هرگاه بنده رو معرفی میکردن جایی در حضور مثلا یه پادشاه یا رئیس جمهوری، نمیگفتن که بنده از هاروارد فارغ التحصیل شدم، فلان از MIT فارغ التحصیل شد. خاطر دارم وقتی بنده رو معرفی کردن به ملک حسین در سفر رسمی که در اعزام رکاب بودیم، گفتن فلانی از MIT. شوخی کردم گفتم که من قبل هاروارد تمام کردم. گفتن نه، ولی اون چی مهمه، نه فلان از MIT است. اون شب معروف هم که کارتر اومده بود به ایران در 1977 پایان سال 77 بندری که بهش معرفی کردن، گفتن فلانی فارغ التحصیل اولین ایرانی است که فارغ التحصیل دانشگاه MIT است و قبلا رئیس دانشگاه فنی ما بوده. اونم خندید و گفت خب در مقابل جورجیا تک MIT جای زیاد بدی هم نیست و شوخی خاص خودش کرد و باز عرضه گفتن که اون چی که مهمه اینه که فلانی MIT رفت. دلیلی که این حرف رو میزدن این نبود که دانشگاه هاروارد دوست نداشتن، خیلی هم دوست داشتن، ولی این بود که خیلی برای تحصیلات علمی ارزش قائل بودن و مخصوصا چون میدانستن من هم تحصیلات فنی دارم و هم علاقه فوق‌العاده‌ای به فرهنگ ایران و تفکر و فلسفه ایران دارم، دلشون میخواست که همیشه این پیوند وجود داشته باشه و به همین جهت هم بود که بیشتر بنده رو تایید میکردن در کارهای دانشگاهی و کارهای علمی. نکته دیگری که قابل توجه بود این بود که برعکسش اون که خیلی خیال میکنند، علازت خیلی آدم متدینی بودند. نه اینکه متشرع به 100%، اینو بنده نمیخوام بگم، ولی وقتی هم بگم خیلی متدین یعنی در مقایسه با صدها هزار نفر ایرانی که مثل ایشان رفته بودن اروپا و درس خونده بودند، نه مثل افرادی که ممکن بود مثلا از یزد اومده باشن تهران و البته هیچ وقت تماسی با تمدن غربی نداشته باشن. ولی اون چی میگن که اصولا بیدینی از در ایران در این 23 سال گذشته از پادشاه سرچشمه گرفت، این دروغ محض. عده خیلی زیادی بودن در ایران که مراتب کمتر از ایشون توجه به چه احساسات دینی و چه اعتقادات دینی داشتند. در فرصت‌های خیلی زیادی من با ایشون بحث‌های دینی می‌کردم. ایشون اولا اعتقاد داشتن، ثانیا نماز می‌خوندن، اولا گاهگاهی نماز می‌خوندن، منتها خیلی با تظاهر دینی مخالفت می‌کردن و اون یکی از نقطه‌های ضعف ایشون بود. چون ایشون اشتباه می‌کردن، خیال می‌کردن سلطان هم مثل فرد عادی است و اگه به دیانت خودش تظاهر کنه یه نوع ریاست، در حالی که وظیفه پادشاه اینه که ناچار است یه همچین کار انجام بدن، ناچار است لباس خاص مجللی در مقابل مردم بپوشه. به هر حال ایشون بدون شک هم اعتقاد خیلی عمیق دینی داشتند و هم حتی یک حالت عرفانی در مقابل حوادث داشتند و بعدن که معلوم شد در اون روزهای طوفانی ایران در قبل از انقلاب ایشان سرطان داشتند و اینجور کار میکردند و تحت فشار اینجور میتونستن سر رو نگه دارند، این خود نشانه یک قدرت فوق‌العاده روانی و روحی است. صحبت از کردن از اون خیلی آسونه، ولی دیدن این پدیده روز اندر روز، یعنی فشار بی حد و حصر، متلاشی شدن یک عمر کوشش و زحمت، تاریکی در مقابل یه ملتی که معلوم نیست آیندهش چه می شود، بعد خطر شخصی و خطر خانوادگی و بعد در مقابل کسالت مهلک، اینها همگی طوری که ایشون پایداری می کردن و اصلا صحبت از کسالت خودشون نمی کردن، نشانه اصولا ایمان خیلی قوی است. و بعد از انقلابم بنده اون چند باری که ایشون دیدم، در همه این دفعات با یک احساس آرامش و توکل فوق‌العاده صحبت می‌کردند. در نیویورک در مریضخانه آخرین بار که ایشون دیدم، گفتن که دکتر به من گفته است که اگر همه چی به خوبی بگذرد شاید 5-6 سال دیگر زنده بمانم. ولی آن چنان آرام صحبت می‌کردند که انگار هیچ نوع خطری متوجه ایشان نیست و حتی در مقابل دشمنانی که این همه از ایشون بد گفته بودن، با یک حالت آرام و بدون بغض و کینه سخن میگفتن و اونها هم که در بالین و بستر مرگ شاهد مردن ایشون بودن، میگفتن که واقعا بدون اصلا آه و ناله و با تحمل درد فراوان با نهایت آرامش فوت کردند. به هر حال ایشون اگر که بشود انتقادی کرد از لحاظ این مسئله دینی و اخلاقی، این بود که ایشون اطرافیانشون رو تحت فشار با قیودات زیاد قرار نمیدادند و میگفتن هر کسی مسئول اعمال خودش است و در حالی که جامعه ایران اصولا همه چیز رو از چشم پادشاه خودش میدید و میبینه و یا رئیس مملکت خودش میدید، این جمله معروف، حدیث معروف یا حدیث متواتر شاید باشد، قد ناسو علا دین ملوک هم و ضعیف به هر حال این حدیث، ولی گفتار معروفی است که مردم طبق دین پادشاه خودشون عمل میکنند. این کاملا درست نیست ولی یه جهت درسته و این بود که اگر افراد دیگری که ارتباطی با ایشون داشتند ضعف‌های اخلاقی و فساد از لحاظ اخلاقی و دینی داشتند، این تا حدی به ایشان برمیگشت و دلیلش هم این بود که ایشان پاکی اخلاقی را همیشه شرط اول برای خدمت کردن به مملکت قرار نمی دادند و یه دلیلش هم این بود که ایشون احتیاج به مهندس و اقتصاددون و طبیب و مدیر و غیره داشتند و با سرعتی که مملکت در حال پیشرفت بود، من چون چندین بار این موضوع رو شخصا با ایشون مطرح کردم، می گفتن ما اصلا اینقدر آدم نداریم که هم فلان سد رو بتونه خوب بسازه، هم اصول اخلاقیش جوری باشه که دهاتی‌های اطراف سد ازش ناراحت نشن، ما ناچاریم تحمل این موضوع رو بکنیم تا اینکه مملکت ساخته بشه. البته وقتی کسی دزدی کلام میکرد اونو کنار میذاشتم، ولی باز به حالت حس عطوفت و در واقع آقایی که در خودشون داشتن با شدت با او رفتار نمیکردن. یعنی شاید حتی ازش بشه بزرگترین انتقادی که بشه ازشون کرد این نیست که ایشون جلاد بودن، این بود که ایشون جلاد نبودند. و مثلا اگه یکی از کارمندان دولت دزدی میکرد اونو کنار میگذاشتن، در حالی که بایستی خیلی خیلی بیشتر آبروش رو میرختن، ولی با سکوت و آرامش کنارش میشتن، شاید مقدار از پولیش هم میگرفتن یا حتی میرفت کنار، ولی اونطور که باید شاید تنبیه نمیشد و چون تنبیه و تنبه به هم مرتبطه، نفس تنبیه نشدن باعث میشد که مردم متنبه نشند، تنبه وجود نداشته باشه و به همین جهت فساد هم وجود داشت. ولی آدم در مقابل تاریخ به هر حال باید با حقیقت صحبت بکنه. اون تجربه‌ای که بنده داشتم از ملاقات‌های متعدد با ایشون این بود که ایشون بدون شک هم اعتقادات مذهبی داشتند، هم اصولا به مسائل معنوی علاقمند بودند، در شک نیست. نکته سوم هم درباره ایشون باید گفت این بود که ایشون بدون شک عجیب و غریب ایران رو دوست داشتند. شاید همیشه متوجه تضادی که وجود داشت بین بعضی از برنامه‌های اقتصادی و صنعتی ما و ابعاد فرهنگ ایران متوجه اینها نبودند. اینو بنده قبول دارم. ولی ایشون اون چی که سعادت مملکت میدونستند اونو دنبالش میرفتند. اون داستان راجب صدی که یادم نمیاد اشاره کردم بهش یا نه، دوباره اینجا تکرار میکنم چون خیلی گویاست. بنده تازه رئیس دانشگاه آرمر شده بودم، یه روز صبح به من تلفن زدن که خیلی فوری علازت شما رو میخوام. بعدم فورا رفتم اونجا حضورشون شرفیاب شدم، دیدم ایشون دارن قدم میزنن تو اتاق. فرمودم فلانی من شبها خوابم نمیبره برای اینکه نکنه سد امیر کبیر بشکنه و آب تهران رو بگیره و این همه اجناس گرانقدری که مردم تو خونه هاشون دارن و قالی هایی که دارن و خونه هایی که ساختن از بین بره و این خواب یا کابوس منو اونتیز میکنه. این کلمه رو به فرانسه گفتم مخصوصا، یعنی من خلاصه من حکومت میکنه، منو رها نمیکنه. و به من گزارش دادن که مقدار زیادی رسوب پشت این سد جمع شده، ممکنه از چند سال آینده چیزی نشه ولی بالاخره این سد خواهد شکست. ببینید شما چیکار میتونید بکنید، یه مطالعه بکنید که این رسوبات از زیر این پشت این سدها برداشته بشه. که بعد ما بعدن رفتیم و با سد قابوس ابن وشبیر شروع کردیم. بنده خیلی نکات دیگه هم از این لحاظ میدونم، حالا نمیخوام اینجا تکرار بکنم چون اصل مسئله مهمه. اصل مسئله این است که ایشون عجیب و غریب به ایران علاقمند بودن، یعنی به وضع اقتصادی مملکت، به بارانی که میومد، به وضع کشاورزی مملکت. اگر اشتباهی میشد به علت بی علاقگی نبود. حتی ساختن ایشون با امریکایی‌ها که همه راجبش صحبت میکنن به علت این بود که ایشون تشخیص داده بودن که ما با داشتن 2200 کیلومتر مرز با شوروی یا باید نزدیکی با امریکایی‌ها رو انتخاب بکنیم یا فلج شدن حد اکثرش، حتی اگه جزء اقمار شوروی هم نشیم فلج شدن که به صورت یه افغانستان دوم در بیان. و این نبود که ایشون عاشق و چشم ابرو امریکایی‌ها بودن، چنان که وقتی هم که قدرت پیدا کردن برای اولین بار قیمت نفت رو چند برابر کردن در مقابل مخالفت شدید امریکایی‌ها و همیشه منافع ایران رو جلوتر از منافع امریکایی، اروپایی همه می‌گذاشتن، منتها منافع ایران رو در این می‌دیدند که یه مقداری به امریکایی‌ها نزدیکی بکنند در مقابل چه انگلیس‌ها که پدر ایران رو در آوردن قرن 19 و چه روس‌ها که اونجا نشسته بودند برای اینکه بتوانند بر روی صورت ایران پنجه بیندازند. در حال اون چی که از لحاظ فرهنگی برای من مهمه که بعد این نکته رو اضافه بکنم اینه که رابطه من با اعلیحضرت یا جنبه دانشگاهی داشت و یا جنبه علمی، کمتر جنبه فرهنگی داشت. و اگرم در جنبه فرهنگی داشت مربوط به اون مسائل دینی بود که قبلا به اون اشاره رفت. از لحاظ فرهنگی به معنی دیگر، به معنی یعنی ادبیات، تاریخ، هنر، موسیقی و غیره، من خیلی اوقات با اعلیحضرت اختلاف نظر داشتم، به این معنی که ایشون در واقع فرهنگ ایران رو سپرده بودند از اون چی که مربوط به خودشون بود به دو نفر، یکی آقای پهلوی و یکی آقای شفا. و من اختلاف فلسفی و اصولی با هر دو نفر از اونها داشتم، در حالی که با اونها همکاری خیلی نزدیک داشتم و در دوستان نزدیک شخصی من هستند و بودن. این دوتا رو با هم نباید قاطی کرد و مخلوط کرد. اولا از آقای پهلوی صحبت کنم، ایشون وزیر فرهنگ و هنر بودند و در واقع میبایست تمام فعالیت‌های فرهنگی مملکت زیر نظر ایشون اجرا بشه. ایشون به بنده هم لطف داشتن و هم دوست بودیم و همجوری قبلا گفتم من 15 سال عضو شورای عالی فرهنگ بودم. به مقدار کاری که بنده به رایگان برای وزارت فرهنگ و هنر انجام دادم شاید به اندازه یکی از اعضای تمام وقت اون وزارت خونه بود. تقریبا هیچ کار مهمی در رشته های فرهنگی به معنی فرهنگ نوشته وجود نداشت که به صورتی با من مورد بحث قرار نگیره، چه کنفرانس های در داخل، چه کنفرانس های در خارج، چه کتب مهمی که قرار بود تدوین بشه، چه بزرگداشت ها و غیره. ولی بنده انتقادی که به وزارت فرهنگ و هنر داشتم این بود که این وزارت خونه به اندازه کافی فلسفه فرهنگی نداره، یعنی مثلا فیلم میسازه یا موسیقی درست میکنه یا شعر چاپ میکنه اینا، ولی بیشتر باید توجه کنه به جنبه های فلسفی فرهنگ ایران، به جنبه های فکری فرهنگ ایران و به دین. و نمی شود در ایران یک فرهنگ وزارت فرهنگی داشت که جنبه دینی نداشته باشه. و یکی از گرفتاری های حکومت اتفاقا دوران اخیر همین بود که دولت جنبه دینی را در سازمان اوقاف که بعداً رئیسش شد معاون نخست وزیر متمرکز میدید و ارتباطی بین وزارت فرهنگ و هنر و مسائل دینی نمیدید، در حالی که این وجود داشت. حتی رفتن به زیارت حضرت رضا این همین یه امر فرهنگی است، همین امر دینی است. بزرگترین نقاشی های ایران، حتی نقاشی که زیاد هنر مهمی از لحاظ اسلامی نیست، در آغاز ارتباطی به دین داشته و به کتاب و نوشته داشته، چه برسد به خطاطی و به طراحی و به کاشیکاری و به معماری و غیره. یعنی که من اختلاف اصولی از لحاظ اهمیت دین با آقای پهلوی داشتم و همچنین فکر میکردم ایشون زیاد اسد تکیه میکنن بر روی دوره قبل از اسلام ایران، در حالی که بنده دوره قبل از اسلام ایران هم خیلی مهم میدانستم. فکر میکنم باید تعادلی بین این دو وجود داشته باشه. اینکه سهم بنده در اون وزارتخونه همیشه این بود که بتوانم بیشتر رو تکیه کنم رو دوران فرهنگ اسلامی خودم، و گاهگاهی هم با افرادی در اون وزارتخونه بودن اختلافات نظری و اصولی پیدا میشد، ولی چون بسیار از کارها رو بدون کمک بنده نمیتونستن انجام بدن، ناچار بودن تا حدی هم به حرف بنده گوش بدن. و در مورد آقای شفا هم یه انتقاد مشابه وجود داشت. یعنی ایشون یه آدمی بود که عقلش میرسید به اهمیت فرهنگ ایران در خارج و اهمیتی که این فرهنگ برای شناخت ایران حتی از لحاظ سیاسی داره. خیلی کمک میکرد برای تشکیل دادن کنفرانس های بین المللی، مثلا کنفرانسی که هر سال در آکادمی لینچه در روم راجع به فرهنگ ایران تشکیل میشد که الحاق و بالانصاف خیلی آثار خوبی از توش در آمد، و یا کنفرانس های ایران شناسی در داخل و غیره که حالا بعدا به اون خواهم رسید. ولی باز انتقادی که بنده داشتم این بود که مخصوصا چون ایشون حتی بیشتر از آقای پهلوی ارتباطی با دربار داشت، باز آقای پهلوی وزیر کابینه بود، ایشون در واقع اول مدیر کل بعد معاون فرهنگی دربار بودند، من انتظار داشتم که ایشون خیلی بیشتر به ارتباط بین فرهنگ و اخلاق در ایران توجه می‌کردند و فقط به ارزش‌های زیباشناسی از لحاظ هنری توجه نمی‌کردند، به ارزش‌های اخلاقی فرهنگ ما هم توجه داشتند و مسائل شخصی که در کتابخانه پهلوی و غیره مطرح بود، از این همیشه افراد رو در خارج ناراحت می‌کرد و خیلی از فضلای ما بودند که اکراه داشتن از همکاری با این فعالیت ها به علت عدم فضل به معنی دومش، نه به معنی اول. مقصد من این کلمه را اینجا به این صورت به کار میبرم. به هر حال من با این دو فردی که در واقع در رأس فعالیت های فرهنگی رسمی مملکت قرار گرفته بودند، هم دوستی داشتم و هم همکاری میکردم، هم مخالفت داشتم از بسیاری جهات. و اونها بعضی وقت شوخی میکردن، گفتن دکتر نصر متعصبه یا قمله، ولی هیچ وقت نمیتونستم بگن دکتر نصر بی سواده، و به همین جهت هم میتونستیم با هم دیگه بشینیم و بحث کنیم و توسط خود اونها کارهای خیلی مهمی بنده تونستم از لحاظ فعالیت فرهنگی خودمون چه در داخل ایران و چه در خارج ایران انجام بدهم. ولی به هر حال بنده هیچ وقت راضی نبودم، فکر میکردم که یک بُعد خیلی مهمی وجود ندارد که باید اضافه بشود، و اینو هر وقت میتوانستم به عرض اعلیحضرت میرسوندم، ولی متاسفانه اثر زیادی نمیکرد. و به همین جهت هم بود که کم کم در واقع رابطه فرهنگی و فکری بین بنده و اعلیحضرت پیدا شد. من اول با اعلیحضرت آشنا شدم، بعد با اعلیحضرت، ولی کم کم متوجه شدم که اعلیحضرت ذاتاً خیلی بیشتر به ارزش‌های فرهنگی علاقه‌مند هستند. و ایشان هم بنده رو کشف کردن به این معنی که متوجه شدن که من هم یه اطلاعاتی از لحاظ فرهنگی و فلسفی و فکری دارم، و هم از لحاظ مسئله‌ای که همیشه مورد علاقه ایشون بود، یعنی گسترش سریع صنعتی و اقتصادی و اثری که این گسترش بر روی ارزش‌های فرهنگی ما دارد. و مورد لطف ایشون بنده قرار گرفتم، به تدریج از طرف ایشون من دعوت شدم برای شوراهای مختلفی که ایشون ریاست عالیه‌اش رو داشتن، و به تدریج همکاری نزدیکی، خیلی خیلی نزدیک بین ما از در رشته‌های مختلف فرهنگی آغاز شد. در شاید 10 سال قبل از انقلاب کمتر فعالیت فرهنگی بود که اولیا حضرت انجام میدادند که بنده سهمی درش نداشته باشم. این شامل فکر ایجاد موزه های جدید بود، شامل حتی تشکیل یک کمیته محرمانه در اصفهان برای نجات اصفهان در مقابل گسترش سریع صنعتی شهر بود، مسئله احیای حتی علوم سنتی خودمون بود، آوردن دانشمندان خارجی که علاقمند بودند به کارهای مختلف ایران بود و ایشان هم بسیاری از مسائل رو به بنده رجوع می کردند. حتی وقتی قرار شد که کتابی راجع به ایران نوشته بشود که از لحاظ کیفیت در نوع خود بی نظیر باشد، یعنی کتاب ایران پل فیروزه Persia Bridge of Turquoise که عنوان این کتاب را هم بنده دادم، ایشون اصرار کردن که دکتر نصر محتن کتاب رو بنویسه. با وجودی که کار کردن با رولاف بنی کار آسانی نبود، این کتاب تحت توجهات ایشون شاید یکی از زیباترین و بهترین کتاب‌هایی بود که راجع به ایران در آمد و سهم فوق‌العاده‌ای در شناختن و شناسوندن فرهنگ و تمدن و هنر سنتی ایران داشته و هنوز هم داره. و فعالیت‌های دیگر که حتی شامل احیای صنایع دستی و هنرهای دستی در اصفهان و غیره بود. قبل از اینکه بنده مسئولیت رسمی در دفتر اولیاعظمت و قبل از اون در بنیاد شهبانو فرق پیدا بکنم، نحو رابطه من با اولیاعظمت بیشتر به این صورت بود که بنده ایشون رو تقریبا خیلی خیلی زیاد، چون نمیخوام بگم هر هفته، ولی موارد خیلی زیاد حضورشون شرفیاب میشدم و چون دستم در کار تقریبا تمام فعالیت‌های فرهنگی تو مملکت بودم، همیشه شکوه و گلایه رو خدمت ایشون عرض میکردم. از خراب کردن ابنیه تاریخی بود تا مفقود شدن نسخ خطی و غیره، و همیشه متوسل به ایشون میشدیم که کمک بکنن برای اینکه این مشکلات حل بشه، مثل مثلا تعمیر بعضی از ابنیه قدیم کرمان که خوشبختانه انجام پذیرفت، و یا بعضی از ابنیه قدیم اصفهان و غیره، و حتی اون برنامه‌ای که برای مرکز شهر اصفهان وجود داشت که متاسفانه در نیمه راه باقی ماند قبل از انقلاب. در واقع بنده به ایشون در مورد مسائل مختلف گزارش میدادم و ایشون هم بعد با شاهنشاهین مطرح میکردن و یا برمیگشت به وزیر مربوطه و یا خود من میفرمودن که برو فلان کار رو بکن و اقدام بکن. در بعضی موارد هم بنده در وضع خیلی سختی قرار میگرفتم. مثلا برنامه معروف حرم سن حضرت رضا علیه السلام در مشهد، وقتی حسن زاهدی استاندار و نایب تولیه بودند، علاوه فرموده بودم بنده مشاور فرهنگی آستانه بشم و کاری در اونجا بدون نظر فلانی انجام نپذیرم، و بیشتر کارهای مهم مثل درست کردن کتابخانه جدید و غیره هم که میخواستن انجام بدهند از بنده میپرسیدن. وقتی که آقای دکتر ولیان استاندار و نایب تولیه شدن، مسئله خراب کردن دور حرم و احیای اون مطرح شد. در این موضوع اولیا حضرت و اعلی حضرت اتفاق نظر نداشتند. نظر بنده این بود، با یکی از معمارهای برجسته هم صحبت کرده بودم، که دور حرم از درون احیا بشه و بازسازی بشه و بافت اطراف اونجا به کلی از بین نره، و نظر اولیا حضرت هم همین بود، ولی آقای ولیان اصرار داشتن که دور اونجا کاملا خراب بشه و یه بازار دیگری اونجا ساخته بشه به نفع اون که بعدن شد. و اتفاقا از عجایب روزگار این است که بعد از اصرار و بحث خیلی زیاد، قرار بر این شد که این موضوع مطالعه بشه و اگر که اتفاق نظر شد اقدام بشود. ولی چون اولیا حضرت با این مخالف بودن، جلوی اینا میگرفتن و اولیا حضرت فرموده بودن که هر برنامه‌ای که هست دکتر نصر هم نظر بدهد. اتفاقا بنده یک روز صبح پرواز کردم به شهر اهواز برای اینکه برای کانون شرکت نفت سخنرانی بکنم. چون برادر من در اهواز بود، وارد خانه او شدم و تازه داشتم خستگی در می‌کردم، تقریبا ساعت 12 ظهر بود که مرحوم علم تلفن کردن که فلانی فوراً سوار طیاره شو، اینجا کار مهم با تو هست. خدمت ایشون عرض کردم چشم، گوشی رو گذاشتم، فکر کردم خب طیاره یه ساعت بعد هست. تلفن کردم گفتم متاسفانه تو غروب طیاره نمیره، تلفن کردم به نیروی هوایی، اونها هم تیاره‌ای در آماده به این صورت نداشتن، گفتن چند ساعت بعد صبر کن. دوباره خدمت مرحوم علم تلفن کردم و گفتم که متأسفانه الان تیاره‌ای نیست و اگه می‌فرمایید بنده ساعت 5-6 بعد از ظهر مثلا میرسم. گفتن نه مانع نداره، پس باشه فردا که تهران برگشتی فورا بیا پیشم. فردا صبح که برگشتم تهران رفتم خدمتشون، گفتم میدونید چی شده بود؟ ولیان شرفیاب بود و طرح جدید صحن حضرت رضا رو برده بود حضور اعلیحضرت. برادرم نگاه کرده بودن، گفته بودن خیلی خوب، شما و وزیر دربار و دکتر نصر بشینین و اگر هر سه تا توافق یعنی امضا کردین برین کارتون رو شروع کنین. و من میخواستم که تو هم اینجا باشی و این امضا رو بکنی، و چون نبودی من امضا کردم از طرف تو، ولیان رفت که کار شروع کنه. من فوق‌العاده ناراحت شدم، گفتم که واقعا این حیرت آوره که این خواست خداست، لابد حضرت رضا اینو خواستن که درست در همون روزی که یه همچین چیزی گفتن بنده نبودم، یعنی من امضا نمی کردم. خودتون میدونید من اصلا با این نوع کار مخالف هستم، من فکر میکنم که ما از داخل بسازیم و بریم پیش. برای این عجیبه که این آدم به این مهمی روبرو شد با یه حادثه روزگار به این صورت. و تا آخرم من هر وقت شرفیاب میشدیم با عالی حضرت به مشهد، مثلا وقتی که کنگره بین المللی فلسفه در مشهد، تنها کنگره بین المللی فلسفه که در این دوران اخیر در ایران تشکیل شد توسط انجمن شناسای فلسفه در مشهد برگزار شد و فلاسفه بزرگ دنیا همه اونجا اومده بودن، عالی حضرت تشفرمو شدن برای افتتاحش. بنده رفتم فرودگاه به اتفاق آقای ولیان که استاندار بودن برای خیر مقدم گفتن و البته گارد رسمی وجود داشتن. عالی حضرت تایید اومدن پایین، خیلی خیلی با سردی با آقای ولیان رفتار کردم و صاحب بدن پیش منو گفتن دکتر نصر با هم بریم و من هر وقت میام اینجا ناراحت میشم از اون چه که دور صحن گذشت. بعدم رفتیم برای دیدن صحن و آقای محسن فروغی که بعدن اواخرم وزیر فرهنگ شدن، ایشون هم گزارش دادن که دو سردر دوره ایلخانی و سلجوقی هم خراب شده و اولیت رفتن اونجا و وسط جمع، یعنی افرادی واسطه بودن در بیرون صحن، شروع کردن به دعوا کردن با آقای ولیان. آقای ولیان هم آدم خیلی شوخی است و یادم میاد اینو گفت و بعد از انقلابم دوباره به عرض اولاد رسول، گفت قربون من هر کاری میتونم بکنم دیگه اختلاف بین زن و شوهر رو نمیتونم حل کنم، خودتون مثلا این موضوع رو حل کنین و بعد بفرمایید هر کاری من میفرمایید بکنم. ولی به هر حال ایزد ناراحت بودن که چرا آقای ولیان توجهی اصولا به این ظرائف و لطائف معماری نکرد. من این داستان رو عرض میکنم فقط به خاطر نمونه از این مطالب خیلی خیلی زیاد بود، یعنی در این 10-15 سال آخر قبل از انقلاب بسیاری از آثاری که در ایران از لحاظ هنری و تاریخی حفظ شد، بسیاری از کتبی که نوشته شد، بسیاری از جوانب دیگر فرهنگی ما که یا احیا شد و یا باقی موند در واقع در اثر کوشش اولیا حضرت بود و بنده نمیخوام سهم زیاد از حدی برای خودم اونجا قرار بدم، ولی مقدار خیلی زیادیش هم ارتباطی داشت به اون چی که یا من مستقیما انجام میدادم و یا غیر مستقیم، یعنی به عرض ایشون میرسوندم، ایشون گزارشی میخواستم من بنده تهیه کنم که بعد ایشون مطرح میکردن و یا میدادن افراد دیگر اجرا بکنن. تنها جایی که در اینجا بعد سهمی به هیچ وجه من وجود نداشتم در قلمرو فیلم و تئاتر بود که فقط وقتی مسئله مهمی پیش میومد مثل مسئله معروف جشن شیراز، البته چون بنده وظیفم بود ناراحتی افراد شهر رو به عرض ایشون فوراً رسوندم. در این وسط یک نفر بود که در واقع همکار نزدیک من بود و با کمک او بود که خیلی خیلی از برنامه‌های بزرگ فرهنگی اجرا شد و خیلی از آثار مهم فرهنگی ما نجات پیدا کرد در اثر فشارهای خیلی زیادی که فشار اقتصادی و صنعتی بود، نمیشونم تقصیر این دولت خاص گذاشت، مسئله همه دنیا وجود داره، خیابون میخوان عریض کنن فلان ساختمان خراب میشه، کارخونه میخوان بسازن هوا آلوده میشه و این مسائلی که تمام دنیا هست. ولی اون شخص آقای رضای قطبی رئیس سازمان تلویزیون بود، چون با وجودی ایشون مهندس بود در از لحاظ تحصیلات ایشون یه دید خیلی اصیل فرهنگی داشت و به من هم علاقه فوق‌العاده زیاد و تقریبا هیچ موردی بنده به خاطر ندارم در این 10-15 سال که ما با هم همکاری نزدیکی داشتیم که من نکته‌ای راجع به موضوع فرهنگی گفته باشم و ایشون قبول نکرده باشم. حتی وقتی من به خود تلویزیون انتقاد کردم و حتی تو خود تلویزیون به تلویزیون انتقاد کردم، ایشون وقتی در اصفهان رفتن جلوی گروه چند صد نفره بحث بود راجع فرهنگ ایران و اثر تلویزیون در آن. ایشون گفتن که صاف جلو همه، من به عنوان رئیس تلویزیون مهمترین انتقادی که همیشه رو گوش من بوده انتقاد دکتر نصر از این مسئله کرده. یعنی بنده دائما میرفتم پای تلویزیون، به تلویزیون انتقاد میکردم، نه به نفس تلویزیون ولی به اثری که خیلی از برنامه ها داره. و ایشون هم خب من به صورت رایگان نهایت کمک رو میکردم، نه تنها از لحاظ سخنرانی که صدها سخنرانی برای ایشون هم کردم در تلویزیون، بلکه از لحاظ نظر دادن در شوراهای مختلف، برنامه‌های فرهنگی، بزرگداشت‌ها و غیره که حالا فعلاً مورد بحثش نیست. به هر حال بنده با آقای رضای قطبی مستقل از اعلیحضرت ولی حضرت همکاری خیلی نزدیک داشتم. حتی مسئله احیای موسیقی ایرانی که مرکز اشعای موسیقی ملی به اون پرداخت و آوردن افرادی که در اونجا بودن، مخصوصاً آقای داریوش صفت، بنده ایشون رو معرفی کردم و سید نورالدین رضوی و پریسا و دیگران که در اون مرکز تربیت شدن و خواننده های معروف شدن، اینا تمام در اثر واقعا فعالیت مشترک بنده و آقای قطبی بود. یعنی ایشون وقتی من رئیس دانشگاه ادبیات بودم میخواستن یه کاری بکنن که خواننده های موسیقی اصیل ایرانی شعر فارسی هم بلد باشن بخونن، و چون این کار به وزارت فرهنگ هنر نمیشد و جاهای دیگه هم به صورت مستهجن موسیقی ایرانی رو به افول بود، تصمیم بر این گرفتیم یه برنامه، یک فوق لیسانس مشترک در موسیقی و ادبیات فارسی درست بکنیم. ولی بعد از مدت کوتاهی بنده از دانشگاه ادبیات رفتم و شدم رئیس دانشگاه آریامهر. آقای قطبی گفتم فلانی من به دکتر نهاوندی اعتماد برای ادامه این کار ندارم، خیلی سریع گفتن، و به همین جهت هم من به جای اینکه برنامه رو با هم بکنیم چطوری که یه مرکز علاقه ما درست کنیم، و همین کارم کردن. و بنده بارها برای گروه صفت راجع به عرفان و فلسفه و رابطه بین عرفان و موسیقی و غیره سخنرانی کرده بودم. این است که از موسیقی اصیل ایرانی گرفته تا برنامه‌های بزرگ